بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. تراه قريبا عمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منظورا أكله، سهلا أمره، حريزا بينه، ميتة شهوته، مجبوما أجره. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران متقین، در این فراز از خطبه به نه صفت دیگر هماهنگ در یک عبارت میرسیم. امام مطابق این خطبه میفرماید وقتی نگاه کنی به پرهیزگاران میبینی آرزوهای طولانی ندارند. خطا و لرزش اونها کم است. قلب اونها مملو از خشوع است. نفسشان قانع است. خوراکشان کم است. کارهایشان آسان است. در زندگی سختگیر نیستند. دینشان محفوظ است. شهوات سرکششان کشته است. خشمشان فرو رفته است. در این بخش اشاره به مسائل بسیار مهمی شده است که ما باید تفسیر کنیم و پیش بریم. اولین قسمت درباره کوتاهی آرزوها. این جمله رو در بحث‌های سابق شاید برادران عرض کرده باشم که مسئله امید، آرزو، عمل با الف عربی، امید و آرزو که در عربی عمل گفته می شود، این موتور محرک وجود انسان، یعنی انسان زنده امیدها و آرزوها و شرخ‌های وجود انسان رو امیدها به حرکت در می آورد. اصل وجود امید چیز بعدی نیست، آرزو بعد نیست، طول عمل بعد است. و لذا حدیثی داریم از شخص پیغمبر اکرم، فرمود العمل رحمتون لامتی، امید آرزو مادی رحمت برای امت من. ولولا العمل ما رجعت والدتون ولدها، اگر امید آرزو نبود هیچ مادر فرزند شیر خالشو شیر نمیداد. زمانی که جوان شود، نیرومند بشود، مایه روشنایی چشم این مادر این پدر بشود، در اون طفولیت بچه رو شیر میدهد، پرستاری میکند. این امید است که دل مادر رو در این همه زحمات گرم میکند و عشق او را شعله ور میسازد تا حد خدمتی به شیرخوار و فرزند کوچکش بکند. و ما غرس غارسون شجرا، اگر امید آرزو نبود هیچ کس نهالی در زمین نمی کاشت. تمام این درخت هایی که سر به آسمان کشیده و این همه باغ هایی که در عرض 10 سال و 20 سال گاهی 50 سال باید بگذرد تا کاملا بارور بشه، اینها که در اختیار است در سایه امید است. اگر انسان امید به فردا و پس فردا و سال آینده و دو سال دیگر نداشت چگونه می نشیند این همه زحمت رو متحمل می شود؟ پس اگر امید نبود مادر کودکش رو شیر نمی داد و باغبانی نهادی در زمین نمی کاشت. و حدیث جالب دیگر اینجا هست در باره تأثیر امید آرزو و نقش آن در حرکت چرخهای زندگی از حضرت مسیح است. مرحوم محدث قمی از فضیلة الدهار در ماده عمل باله نقش کرده، حاصلش تقریبا چنین است: حضرت مسیح از جای رد می شد، کنار مزرعه پیرمردی رو دید و که در اون سن کهنسالی میل به دست گرفت و در مادر مثل یه جوان داره کار میکنه. حضرت مسیح دست به دعا بلند کرد: خدایا انزع العمل منه، یعنی امید از الله بردار ببینم چه میشه موقتا. یه وقتی پیرمرد اون بیل رو پس کرد یه کنار رو آستیناش هم زد پایین و رفت به گوشه زمین تراخ کشید. بعد از چند لحظه از کرد: خدایا اردد الیه العمل، امید رو اش برگرد. رفتی پیرمرد پرید از جا و آستین بالا زد و دیگه از زمین رد داشت و شد و عالیت شد. حضرت مسیح جلو آمد: سلام بیر مرد و علیکم السلام، و من به حالت متضاد در تو دیدم، میشه تفسیرش کنی؟ یه وقت دیدم بیر و کنار انداختی و خوابید رو زمین، یه بار هم دیدم بیر رو ازداشتی و اشکال یه جوان مانند یه جوان مشغول کار شدی، چی شد؟ دوباره در اون دقیقه اول فکر کردم من پیرم و به قول مردم آفتاب لب بام و یه پام لب گور است، فردا بمیرم خدا میداند، از دیگر بدونم نمیرم خدا میدانه، این همه زحمت چیه؟ من برای چی هم کار میکنم؟ دستم کنار میشد. بعد یه مرتبه تو قلبم این درد درخشیدن گره، کسی که خبر نداره شد من ده خودم رو میکردم، شاید 30 سالی دیگم رو میکردم. انسان تا زنده زندگی میخواد، یاد بلند شو کار کن. در خواست ما مسئول فعالیت شدن. این حدیث نشان میدهد نقش امید را در پیر جوان در یه لحظه چقدر تبدیل حالت میشه اگر امید باشه، اگر امید نباشه، اگر آرزو باشه، اگر آرزو نباشه. پس اصل امید و آرزو نقش بسیار مؤثری در حیات بشر و زندگانی اجتماعی او دارد. و اما آنچه مضمون است طول امد است، یعنی آرزوهای دور و دراز. و میدانی طول امل و آرزوی دراز خیلی مضمونه. برای مضمون بودن آن این یه دعا حدیث که برای شما میخوانم از امیر مؤمنان علی علیه السلام کافی. حدیث اول رو مولا علی علیه السلام مطابق این حدیث از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر این توصیه رو می فرمود از دو چیز خیلی می ترسم بر شما، یکی از اونها اتباع الحواس و دیگری طول امل. اما هوا پرستی شما را از حق باز می دارد، حجاب میان شما و حق می شود. اما طول الامل فیون سل آخره، آرزوهای دراز شیر سپاره است. حدیث دیگر هست، من اطال العمل فقط اصاع العمل، کسی که آرزوهاش دراز باشد اعمالش بد خواهد شد و عملونی که انجام نخواهد داد. من یه تحلیل ساده این مسئله کنم و رابطه این دو رو با هم ببینیم چیه. چرقن اتباع الهوا یا خدعن العقل طول العمل یونس الاخره اون طول العمل. نیروهایی که انسان دارد یه نیروهای محدودی، نیروی نامحدود هیچ کس ندارد، همه نیروهاشون محدود، عمر ما محدود، نیروی ما محدود، وقت ما محدود، عقل ما محدود، توان مغزی ما محدود، همش محدوده. حالا اگر دامنه آرزوها نامحدود شد، ما تمام نیروی جسمی و فکری خودمون رو برای رسیدن به این آرزوها خرج کنیم، تازه به این آرزوها نمیرسیم و یک کار دیگری هم نیرو نداریم. برای آخرت میخوای سرمایه گذاری کنی، تو که تمام سرمایه گذاری ها رو برای رسیدن به آرزوهای دور دراز کردی، دیگه نه وقتی، نه فرصتی، نه نیروی، نه توانی، نه استعدادی، نه مجالی، چیزی نداریم برای رسیدن به آخرت. اما طول العمل فینس الاخره، آخرت رو فراموشی میسپارد. و این طول عمل بلای عجیبیست که دامن همه رو میگیره، غالبا گرفتار آن. جوانیت اول زندگانی، بیا من بتوانم زندگی داشته باشم یه دونه اتاق اجاره زیر این آسمان خدا گیر من بیاد، من قانعم. وقتی به این مرحله رسید میگه آقا اجاره که در بستر داره هر روز نقنق صابخانه است، اگر یه خانه 50 متریه ملک شخصی خودم 4 دیواری اختیاری در اختیار من باشه، دیگه من قصه در روزگار ندارم. بعد به آن میرسه میگه آخه این خانه تند و تاریکی که قبر داره، اگر به نامش انسان دنیاش هم تو قبر زندگی کنه پس چی شد؟ روایت داریم این سعادت رجل ساعت داره، آدم سعادت من خانه رسی دارد، اگر خدای خانه 2000 متری در اختیار من میگذاشت یک هم قصه ای ندارم. همینطور سرمایه 1,000,005، 5 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، 500 میلیون، هر چه می شود قانع نیست. طول عمل اجازه نمیده نیروهای خدا داد رو در طریق دیگری مصرف کند. بلای بزرگیست، هم برای آسایش انسان. کسی که توی عمل داره غیر از مسئله این که آخرتش خراب میشه، دنیا زندگی آرام نخواهد داشت. همیشه میدود، همیشه خسته، همیشه نادان، همیشه شکست خورده در زندگی. فرمود یکی از اوصاف پرهیزگاران این است، تراه و قریبا عمدو، آرزوهاشون کوتاه طولانی و بی‌حساب نیست. این صفت اول از نقصه. و اما دوم قلیلا زللو، خطاهاشون کم است. این قابل توجهه، انسان خطاکاره. پرهیزگاران چه فرقی با دیگران دارن که اینا خطاشون کمه و دیگران خطاشون زیاده؟ با تحلیلی روی این مسئله بشه و حاصله رابطه پرهیزگاری و کمی خطا معلوم بشه. البته انسانی خطاکار بربرگردم نداره، چون معصومین اونها خوبه شده های الهی هستن، اونها الگوها و اصلاح ها هستن. اگر اونها مرتکب خطا بشوند اعتماد مردم سلب می شود، خداوند برای اینکه اونها بتونن جلب اعتماد عمومی کنن اونها رو معصوم قرار داده. این دلیل مهمی است که در علم کلام برای قسمت انبیاء و ائمه خدا ذکر کردن یکی از ادله جلب اعتماد عمومی مرد اونها حساب خاص کردن. بقیه مردم همه جایز الخطا هست بدون استثنا، ولی بعضی ها خطاشون کمتره بعضی ها بیشتر. خطاهای قابل اجتناب تو زندگی خیلی زیاده است که انسان میتونه از اونها اجتناب کنن و نمی کنه. مثلا حساب کنید، یکی از عوامل خطا استدلال برعیه. حکی مشوره بنده بگم عقل کل منم، اون که من میگمم همان درسته، هیچ نیاز به فکر دیگری و مشورتی هم ندارم، مستبد برعیه. حدیث داریم من استبد برعیه حلق، هر کسی استدلال برعی داشته باشد خودشو بینیاز از مشورت دیگران بدانه حلاک میشه. آدم با تقوا ارزش برای افکار دیگران قابله و به راست سراغ مشورت میره. آدم بی تقوا خودخواه متکبره، خود برتربینه، ارزشی برای افکار دیگران مهم نیست، مشورتی برای خودش قائل نیست، خودش رو عقل کل میدانه و نزا به واسطه بی‌تقوایی خطا زیاد میکنه. اما آدم با تقوا تقوایش او را به شورا و مشورت میکشاند و باعث ملت خطا و کمی اشتباهات او میشه. من در اینجا حدیثی در باره مشورت نقل کنم، میدارم برای همه ما فرمس باشه، مخصوصا در مسائل مهم زندگی، مخصوصا اونهایی که در پست‌های مدیریت و فرماندهی و پست‌های کلیدی هستن. مسئله مشورت از اهم مسائل است. حدیث داری که دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من حزم، حزم دورم بیشی انده نگری در چیست؟ آدم مشاورت و ضروری و اتباعه، دورم بیشی و آینده نگری و حزم در مشاورت صاحبان مقصد و افراد صاحب فکر مشورت کن و مشورت اونها رو با آفرش قائل باش. ما یه عقل داریم اما می توانیم هزاران عقل در اختیار بگیریم. راهش چیه؟ فرمون کسی که مشورت کند ازا الاغان الا عقله، همه اهلها را به عقل خود زمینه می کند. کسی که مشورت با دیگران کنیم آیا یک عقل خطاش بیشتره یا ده تا عقل یا بیست تا عقل؟ عقلها وقتی متعدد شدن به نسبت خطای اونها کمتر میشه. شخص پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنان این عقل کل بوده در این حال در کارهای مهم مشورت میکرد. مشورت یه فایده برای مشورت کننده دارد از نظر نحی خطا، اما دو فایده دیگر اجتماعی در کنارش که اون دو فایده از این فایده کمتر نیست. فایده اول این است جذب حمایت مردم به خودش میکنه کسی که مشورت میکنه، یعنی مردم رو جذب میکنه، جاذبه داره مشورت. کسانی که مشورت میکنن مورد توجه هست، مورد علاقه هم، مورد حمایت هم، مورد کمک هم، یار یاور دارن، تنها نیستن. اینو من از آیه سوره آل عمران می فهمم. می فرماید قدما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لن تجر من حولک. تو نرم خویی و فظ غلیظ القلب و خشن و درشت خو نیستی، اگر چنین بودی اخلاق تو جمع می شدن، پراکنده می شدن. تو باید چنین باشی تا جاذبه اخلاقی داشته باشی، مردم اخلاق تو رو بگیرن. صدر آیین در باره جاذبه اخلاقی من غیر آیه چی میگه؟ حکمیل میکنه اون رو می فرماید خواف انها و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. برای اینکه این جاذبه کامل بشه صدار کن. اولا خطاهای از سلو از مردم سر میزند، خطاشونو ببر. اگر بخوای سخت گیری کنی در هر خطای دوست تو نفت کنی، رفیق تو ترد کنی یه خطا، بی دوست تو بی رفیق میمانی، دیار یاور میمانی. فرفن و فرفر لهم از خدا آمدشون ها رو بکلم نوای جاذبه است. و شاغر هم فلعه این شاغر هم در مقام جاذبه اخلاقیه. وقتی مشورت کردی به مردم بها دادی، وقتی به مردم بها دادی، مردم برای تو ارزش قائلن، اخلاق تو رو خواهم گرفت. بنابراین قدر از آنی که در صد خطاها با مشورت پایین و پایین و پایین تر میاد، از هر جاذبه اخلاقی و جلبه ها و کمک های مردمی دارد و ظاهرن آیه بیشتر ناظر به این مسئله است. بهترینی صدر آیه و اشاراتی که از قدم و اما نکته دیگری که دارد این است که مردم را از نظر فکری راه میندازی، خود کفا میشن. مسئله تنها خودکفایی اقتصادی نیست، خودکفایی مادی نیست، خودکفایی مدیریت، خودکفایی فکری. اگر من یه جامعه بسازم، مثلا یه اداره بسازم، من مثال اداره بزنم، یه اداره بسازم خوب منظم، اما تمام سرنخهای اداره دست منه، فردا اگر من از اینجا برگشتم همه ول میشه، متلاشی میشه. من وقتی مدیرم چرا؟ برای اینکه خودمحوری رو پیش گرفتم و تمام سرنخها رو در دست خودم گرفتم. یه روز من مریض شدم تو بستر خوابیدم، اداره هم نمیدونه. من از دنیا برم متلاشی میشه همه چیز. این همین شکل مدیریتی. مدیر واقعی آن است که در زیر سایه مدیریت خودش افراد رو پرورش بدهد و اینها رو پای خودشون نگه بداره و مستقل از نظر فکر بشن و بتونن در نبود مدیر اصلی مسئله مدیریت رو بر عهده بگیرن. و این نمیشود جز با مشورت. برای فکر دیگران بها قائل شدن و اونها رو راه انداختن و از نظر فکری و مدیریت پرورش دادن، اینا آثار جنبی مشورته. این اثر از اثر اصلی مشورت کمتر نیست. بنابراین یکی از عوامل این که کمتر خطا می کنن عزیزگاران به واسه مشورته. عامل دیگر که باعث کمبود خطای اونا میشه، چیزی که باعث خطا میشود این است که هوای نفس جلو عقل انسانو میگیره. به واسه نمیگرد واقعیت ها رو ببینه و لذا خطا پشت سر خطا، اشتباه پشت سر اشتباه، هواپرست خودخواه متکبر لطیج حسود، این صفات حجاب است. پرده مانع اجازه در تحقیقت به من نمیدن و جزا من خطا خیلی میکنم. اما اگر این حجاب ها دریده شود چهره حقایق خیلی جهان نمایانی آشکاری. من اگر این همه خطا میکنم چشم حقیقت بین ندارم، واقعیت ها نمایان، چشم بینا میخواد. من حجاب در چشم بینای خود افتندم و بی خبرم. اگر فراموش نکنیم سوره اعراف آیه 179 و لقد زرعنا لجهنم آخریدی نامزد کردی، از روز اول آخریده شدن نه، یعنی کسانی که وفتشون اینه وفت جهنمی. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، نشانه های اونها به هم قلوب لا یفقهون بها، عقل دارن اما با اون چیزی نمی فهمن، حجاب بر عقلشون افتاده. و به هم اعینون لا یفقهون بها، چشم دارن و این چشم بینا، این آفتاب روشن، چاهی که بر سر راه اونهاست نمی بینه، تو چاه می افته، پرده بر چشم خودش افتنده. محیط اطلاف شکل از دود و غبار کرده، دود و غبار هواپرستی نمیتونه راه و چاه هستن تشخیص بده. ولی هم آدان اون لا یسمعون بها، گوش دارن اما این گوش پنبه قفتت دران قرار داره، آواز پس را نمیشنه. اولای که کل انعام مرحبون عذر. یکی از بزرگان میگو اگر این اولای که کل انعام بود ورهم عذر بعدش نبود من بدونی کردم از قصه که خداوند این اشخاص تشویه چارپایان کرده. بدتر از چارپایان هست، چارپا استعداد نداشت به این روز افتاد، تو که استعداد داشتی بر پرست پرشتگان عالم بالا بشی چرا به این روز افتادی؟ من هم ازل اولاکه هم الغافلون، اینا اجازه نمیدهد که انسان واقعیت رو ببینه، بنابراین خطا زیاد میکنه. اما افراد با تقوا خطایشان به همون نسبت کم. که من میخوام این مقدار توضیح برای صفت دوم و رابطه تقوا و کمی خطا و اشتباه در زندگی کافی باشه، برم سراغ صفت سوم. خاشم از با خشوع عبارت بود از تواضع آمیخته با تعظیم. اگر من در مقابل کسی متواضع باشم و آمیخته با تعظیم میگم خاشه. مخصوصا میگن خشوع در اول جاش قلبه، بعد در اعضای بدن ظاهر میشه. خاشم قلبو، قلب او مملو از خضوع هست در پیشگاه خدا، در پیشگاه اولیاء الله، در پیشگاه حق، در پیشگاه حق احساس قلب او خاشه هست، قلب او خاضع هست، قلب او مملو از خشوع هست. این هم یکی دیگر از نشانه ها، دلیلش هم روشن است. از خاصی که با تقوا هستن خود محور و خود در تردین نیستن. از خاصی که با تقوا هستن واقعیت های زندگی رو به خوبی درک می کنن و چون چنین هم خاشه هم متواضع هم. و اما وصف چهارم قناعت النفسو، یه مقدار درباره قناعت. افراد با تقوا نفس قانعی دارن. نقطه مقابل قانع چیه؟ حریصه. حرص بر اونها مسلط نیست. این مسئله قناعت از مسائلی است که تنها جنبه آخرت نداره برای دنیا، حتی از نظر مسائل سیاسی، از نظر استقلال، از نظر آزادی. قناعت یه اصله، قناعت یه پایه. آمدم خدمت معصوم مطابق روایتی ظاهرن امام صادق سلام الله علیه باشه اون چه از سفینه استفاده می شود، از کردم این که خدا رب می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنقینه حیاتا طیبه، هر کسی کار او انجام بده، مرد باشه زن باشه تفاوت نمی کنه، حیات طیبه بمیدیم. منظور از حیات طیبه چیه؟ زندگی پاکیزه، زندگی بیدر بسر، زندگی که انسان احساس آرامش درم کند، زندگی که با آبرو توأم بشه، برای خاطر آن انسان مجبور نشه آبروشو بریزه. حیات طیبه چیه؟ حدیث داره امام در جواب یه جمله قلب کردن یه زندگی ساده کار مشکل نیست. مشکل اون وقت پیدا می شود که قناعت از زندگانی انسان برچیده بشه. زرق و برق، تشریف ها، مسابقه در تجمل پرستی، مسابقه در اینکه مردم رو یکدیگر برسن، این هاست که بار زندگی رو تنظیم میکنی و انسان رو وادار به ترک قناعت میکنی. در مراسم زیارت خانه خدا انسان خیلی درس ها رو میتونه یاد بگیره. از جان مسائلی که من در فکرش رفته بودم در سفرهای زیارت، این در سرزمین مینا یک چادر به ما داده بودن و بنابود به هر نفر گویا 2.5 متر سهمی بدن، ولی سعودی ها از دوشش زده بودن سهمیه، هر نفر 1.5 متر گویا شده بود، هر نفر 1.5 متر مربع جایی بود. چند روز هم خود به روز انسان در منا هست، من دیدم این جمعیت دیر این چادر هر کدام 1.5 متر مربع جا داره، بازم زندگی میکنه. گفتم مردم شما تو ایران که میاد یه خانه 400 متری داری میگه آقا این قهوه است که نمیشه توی زندگی کرد، پس چرا اینجا در 1.5 متر زندگی میکنی؟ و میشه نمیشه زندگی رو لغم چیره گیری. قناعت نیست که این چنین میشه. یه نفر از این افراد طاغوتی در تهران یه خانه داشت 11,000، وقتی بهش صحبت شد رو بله در روستا هم یه خانه همین اندازه دارم 11,000، خانه های از پنجامی 30 متر 20 متر، اینسان اصلا نمیتونی تر ما رای کنی که چرا هم زندگی میشه کرد، ولی با چندین بچه. منظور این است اگر قناعت در جامعه حکم فرما باشد جامعه آباد میشه. قناعت آتش بین سبب میشه انسان 1000 بدبختی دامنشو بگیره. خانه داره پیش نشسته، دوست اتاق هم داره. من مثالای ساده عرض کنم، همسالهای بالاتر رو و مهمترش روشن میشود. دو سه تا اتاق داره تو این خانه نشسته، بسیار اقساطشم داده، بدهی هم تمام شد، قسط آخری که میخواد بده کم کم میره تو فکر. بعضی ها بدون قسط نمیتونن زندگی کنن و بدون درد سر نمیتونن زندگی کنن، چون زندگی بی درد سر برای درد اصلا مشکله، باید حتما یه بلایی تو زندگیشون باشه. رفت آخر که داد میگه نمیشه آقا، این اسمه تحصه، این که جای زندگی نیست. این رو میفروشیم میریم پونسر حساب کنن دیگه، یه مدون دیگه هم قرض میکنیم، اقساط میبندیم، حالا برای خودمون فرده بچه ها بزرگ میشن، نره هست، نتیجه هست، عروس هست، داماد هست، شروع میکنه به این خیالات خام برای خودش درست کردن، میره زیر یک مال بده بزرگ کم میخواده دائمان دسته. این وعدا رو با دست خودش به سر خودش میاره. حالا بیان در مقیاس موابط بعضی از کشورها هستن برای مفاهیم رفاهی، برای توسعه دادن به امور رفاهی زیر بارهای بده سنگین جهانی میرون که گاهی اقتصادش به قدر سنگین و بیرحمانی و رفای اونها به قدر زیاد است که واقعا کمر ملت ها رو میش کنن، یه ملت اصیل میکنی، رابسته میکنی، بدبخت و بینوا میکنی، کمرش رو میش کنن، اجازه نمیدن اقتصاد رو شکوها و خودکفا بشه. نظر از کشورها هستن هر چه در میارن باید اقتصاد بدیگه هاشون بدن. همین دولت عراق الان میگن سال 4 میلیارد دلار باید سود بده یاش مرال اون جنایت هایی که در دو وسائلی چه آخن بچه از خوشبختی های کشور ما در حال حاضر در جمهوری اسلامی هست که بدهی خارجی نده. اینا ارقامش که بالا میره عجیب کمر شکنی قناعت برای یک ملت، برای یک خانواده، برای یک انسان رمز حیات طیبه. یه حدیث تا اینجا من یادداشت کردم، این حدیث رو بخونم قابل توجه است. حدیث از امام صادق علیه السلام است. دقت بفرمایید، داستی پیشوایان اسلام همه چیز رو برای ما گفتن، نه تنها آخرت، دنیا هم با پدرگرد دست اونها آباد میشه. قال صادق علیه السلام مطابق این حدیث، خمسون من لم تکن فیه لم یتحمل له عیش. پنج چیز است در هر کسی نباشد زندگی گوارا نداره. به قول ما آب خوش از گلویش پایین نمیره. از صحت و الامن و الرنا و القناعه و الانیس الموافق، تندرستی، امنیت، نیازی، قناعت و دوست صمیمی موافق. چقدر حساب شده؟ تندرستی، امنیت، بی‌نیازی، قناعت و دوست موافق. کسی که این پنج قسمت در او نباشد زندگی برای او آرام و برای او آسوده نخواهد. تا به اینجا این چند جمله رو بر تفسیر کردم. یکی دو تا سوال از بحث‌های قبل داریم و این سوالات رو هم جواب عرض کنم قبل از آنی که وقت ما پایان پیدا کرده باشد. دقت به این دو سوال کنید. اما سوال اول، سوال اول این است که میگن ماه رمضان خدا انسان رو بیامرز، وای بر کسی که ماه رمضان برو بگذرد و خدا رو نیامرز، و هیچ راهی برای آمرزش گناه نیست کسی که ماه رمضان بخشوده نشود مگر اینکه زیارت خانه خدا برود در سرزمین عرفات اونجا مورد بخشش قرار بگیره. این برادر سوال کرده ما از کجا بزنیم که خدا مثلا حالا ماه رمضان یا ماه دیگر منحصر ماه رمضان رو می از کجا بزنیم این دعای کمیلی که خوندیم خدا ما را آمرزی، ماه رمضان که بر ما گذشت خدا ما را آمرزی. رفتیم زیارت خانه خدا، برگشتیم محسوده شدیم. اگه علامت و نشانی هم داره به وسیله اون علامت و با اون نشانی ما بتوانیم بیازماییم بخشوده شدیم یا بخشوده نشد. جواب این است که لبه قرائن و نشانه هایی میتوان این مسئله پیدا کرد. اگر ببینی که در دل نورانیت تازهی میبینی و احساس روشنایی جدید میکنی، احساس میکنی وجدانت آرامتر بار ثبتتر شده، علاقت به نیکی ها بیشتر شده، علاقت به زشتی ها کمتر شده، اینا همه نشانه این است که بخشوده شده. اما اگر ببینی تاریکی بر جای خودش هست، اصلا نشاط عبادت نیست، بیزاری از گناه نیست، عشق به اطاعت نیست، این نشان میده گناه هنوز بخشوده نشده. باید بیشتر التماس کنی، بیشتر از خدا بخواهی، بیشتر توبه کنی، بیشتر در خانه خدا بروی. اینا یه مسائلی است که انسان با قلبش میتواند درک کنی، لمس کنی. روایت یا آیه اشاره میکنه خداوند نور به شما میدهد ای افراد با تقوا، و این نور آثارش در قلب و جان و زندگانی انسان نماید. و اما سؤال دوم هم سؤال مهمی است، من فشرده عرض می کنم. سؤال کردم در لابلای وقتها شما گفتید به اینکه خداوند عالم را از عدم به وجود آورد. ما شنیده این فلاسفه می گویند چیزی از عدم به وجود نمی آد. چرا من آدم از عدم به وجود آمده؟ عدم نیستیه، وجود هستیه، با هم تضاد دارن. چرا هم این دشه متضاد با هم جمع میشن، هستی و نیستی؟ جواب این است، این عبارت عالم از عدم به وجود آمده، این کلمه از دو معنی داره. یه معنیش غلط، یه معنیش صحیح. اون معنی که غلطه، معنیش این است که بگیم عالم از عدم، عدم شده خمیرمایه وجود. اینم میگیم نجار این در رو از تخته ساخته، یعنی تخته وسیله شده برای در. ما میگیم خدا عالم از عدم به وجود آورده، یعنی عدم مثل تخته برای دره، عدم وسیله وجود شده. نه، عدم ابزار وجود نیست، عدم وسیله وجود نیست، عدم تضاد با وجود داری. اما یه وقت میگیم از یعنی ابتدا، میگیم آقا از صفر شروع کردم، صفر چیزی نیست، یعنی آغاز حرکت اونجا بود، آغاز حرکت عدم بود، آمدیم در وجود. نه اینکه وجود از مایه عدم ساختن، نه، آغاز حرکت از عدم بوده است و آب به مرحله وجود گذاشتیم. از تاریکی آمدیم که روشنایی، نه اینکه روشنایی را از تاریکی ساختیم، نه، از تاریکی حرکت کردیم قدم گذاشتیم به روشنایی، از بیماری حرکت کردیم قدم گذاشتیم در سلامت، از جهل حرکت کردیم قدم گذاشتیم به علم. نه این است که علم از جهل ساختن. این کلمه از اگر درست تفسیر بشود معنی این سخن کاملا روشن است. منتها جایی بعضی از در اینجا خفته و مغالطه می کنند و از خانه بعضی رو خراب می کنند. از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق عمل
الله اكبر. I'm gonna go to the hospital.